دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه کیمیای کلمات رو بشنویم به مدت 24 دقیقه.
که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات. به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ همراه شماییم و این برنامه در هر نوبت کتابی رو در حوزه ادبیات فارسی معرفی بررسی میکنه. امیدوارم که فرصت داشته باشید که این نوبت هم ما رو همراهی کنید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند متعال، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و شنوندگان عزیز و فرهیختمون در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. در برنامه گذشته شما صلاح دیدید بنا به درخواست البته شنوندگان که بارها ابراز کرده بودند که کتابهایی رو در حوزه دستور زبان فارسی در این برنامه معرفی کنیم، شما اشاره کردید به مطالبی به پیشینه شکل‌گیری دستور زبان فارسی که چطور از قدیم شکل گرفت و به یک نمونه هم اشاره کردید، کتاب پنج استاد که تالیفی بود از پنج استاد حوزه ادبیات فارسی. اگر توضیحاتی رو بفرمایید، مقدمه‌ای که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با مباحث این برنامه، در خدمتون هستیم.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتون که جلسه گذشته عرضم این بود که در مقایسه با زبان عربی دستور زبان فارسی عمر چندانی نداره.
ماله.
یعنی یه چیزی نزدیک به 100 سال از عمر اولین تألیف های جدی در زمینه دستور زبان فارسی میگذره. قبل از اون یک سری از مباحثی که بین دستور و بلاغت مشترک بود در بعضی از کتاب های مربوط به بلاغت آورده می شد. مثلا عرض کردم در الموجم فی معایر الاشعار العجم مباحث خیلی مختصری هست. در دستور دبیری یا آیین دبیری از عبدالخالق میهنی در قرن ششم هم یه مباحث مختصری از دستور و نگارش در واقع هست. ولی نوشتن دستور زبان فارسی از دوره قاجاریه در واقع جدی میشه. اولین قدم هام در این زمینه کسانی برمیدارن که در هند میخوان زبان فارسی رو آموزش بدن.
بله.
برای اینکه آموزش بدن نیاز دارن به یک دستور زبانی که بگن فعل چیه، فاعل چیه، در فارسی این اجزای جمله چجوری در کنار هم قرار میگیرن. یه بخشی از دستور نویسان ما که هدفشون پیاورنده دستور برای آموزش زبان بوده، هندی یا ایرانیان مقیم هند و یا افراد انگلیسی زبان بودن. و اولین بار در همون دوره قاجاری است که ما دستور زبانمون شروع میشه. اما با آموزش جدید در زبان فارسی عرضم این بود که کتاب‌های دستور زبان برای دانش آموزان دبیرستانی تألیف شد. یعنی معلمان دستور زبان اینها که اقتدادشون هم کم بود، مثلا در دبیرستان‌های تهران مرحوم عبدالعظیم قریب بود،
بله.
در مشهد مثلا فرض بفرمایید مرحوم پروین گنابادی بود، در تبریز ادیب طوسی بود، در اصفهان کس دیگه، اینها کتابایی رو برای شاگردانشون تألیف می‌کردن که با اونها دستور زبان رو یاد بگیرن و دستور زبان در برنامه دبیرستان‌ها گنجانده شد. ما در مکتب خونه‌های قدیم اولین کاری که می‌کردن صرف و نحو عربی درس می‌دادن به بچه‌ها، اصطلاحات صرف و نحو برای فارسی زبان‌ها آشنا بود. کلماتی مثل فاعل، مثل مفعول، مثل مسند الی، مثل مسند، اینها از عربی گرفته شده و وارد زبان فارسی شده. در هر صورت گفتم برایند این دستور با نگاه به زبان عربی،
بله.
کتاب دستور زبان فارسی تألیف 5 تن از اساتید درجه 1 دانشگاه، یعنی عبدالعظیم خان غریب، مرحوم بهار، مرحوم فروزانفر، جلال همایی و مرحوم رشید یاسمیز. این کتاب ویژگیش اینه، یعنی ویژگی اغلب دستورهای سنتی، یا بهتر بگم تمام دستورهای سنتی اینه که با نوع کلمه شروع میشه. یعنی میان میگن انواع کلمه در زبان فارسی مثلا 7 تاست، 5 تاست، 8 تاست، حالا تقسیم بندی ها مختلفه، بعضی مثلا مثل عربی ما میگن اسم و فعل و حرف،
بله.
بعد صفت و قید و ضمیر رو هم در دل اسم تعریف میکنن، شبه جمله رو میبرن در دل اسم، یا بعضی مثل عربی شبه فعلش میگیرن. اینا بنای دستور سنتی به اینه که بیان بگن چند نوع کلمه وجود داره، یعنی با کلمه با کوچکترین جز،
بله.
شروع میکنن تا به جمله که کله برسن. این در واقع مصر و ملاک و معیار دستورهای سنتی است.
تشکر میکنم از توضیحات کامل شما آقای دکتر گنابادی. از علاقه مندان به این گونه مباحث هم دعوت میکنم تا انتهای کیمیای کلمات همراه ما باشند. در خدمت آقای دکتر گنابادی هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم درباره دستور زبان فارسی. خب آقای دکتر، شما توضیحاتی رو دادید، اشاره کردید به مباحثی که در برنامه گذشته مطرح کرده بودید. تفاوت‌هایی هم به تبع وجود داره بین دستور زبان‌های قدیم و دستور زبان‌های جدید. شما اشاره کوتاهی کردید، اگر میشه کامل‌تر این رو،
بله.
بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله بله. از کنم خدمتون، ببینید ملاک اصلی همین بود که دستورهای قدیم با نوع کلمه شروع میکردن،
بله.
و از نوع کلمه میرسیدن به جمله، دقیقا همون شیوهی که در زبان عربی دنبال میشد. بعد تقسیم بندی ها، یا مثلا بعضی میمودن بودن ما 3 نوع کلمه داریم، بعضی میگفتن 7 نوع، بعضی 6 نوع، 5 نوع، اینا هم باز خیلی تحت تاثیر زبان عربی بود و چیزهایی که زبان فارسی داشت سعی میکردن مبحث جداگونهی براش باز کنن. این وسط کسایی که زبان خارجی میدانستن،
بله.
ادیب هم بودن، دستور زبان میدونستن، سعی کردن در زبانهای فرانسه و انگلیسی هم وام بگیرن در تألیف دستور زبان ها. یکی از تألیفات در دستور زبان فارسی که در زمان خودش بسیار بسیار ارزشمندم بود و دربارش بحث شد، چندین نقد بهش نوشته شد، کتاب دستور زبان فارسی مرحوم عبدالرسول خیام‌پور، استاد فرزانه و دانشمند دانشگاه تبریز بود. بله. کتاب آقای دکتر خیام‌پور که در واقع بعد از دستور پنج استاد نوشته شد، در واقع گام‌های جدیدی در دستور نویسی برداشت، سعی کردن الگوهایی از زبان عربی و چیزهایی که مربوط به خود زبان فارسیه. با دستور مرحوم دکتر خیام‌پور گام‌های جدیدی برداشته شد. در کنار مرحوم خیام‌پور دستور نویس های دیگه هم نظریات جدید رو به صورت مقاله و کتاب های درباره یک مبحث های خاص منتشر میکردن.
بله.
مثلا مرحوم دکتر معین چند کتاب فقط راجع به حروف دارن، یعنی نقش حروف در دستور زبان. بعد دستورهای سنتی علاوه بر این که می آمدن از کلمه شروع میکردن به جمله میرسیدن، مباحثی که مربوط به علم معانی بود اینها هم وارد دستور میکردن. مثلا حرف ربطی که شما دارید چه بیایی چه نیایی من میروم، چه آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک، این چه رو بهش میگن حرف ربط مزدوج، زوجی با هم میاد، هم بهش میگن حرف ربط مزدوج.
بله.
یا و یا رو هم میگن، اینا رو بهش میگن حرف ربط مزدوج. بعد اینه که میگفتن میامدن یه مبحثی هم راجع به معنی این میگفتن، معنی این تسویه با سه سدندونه یعنی مساوی شدنه، یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه در خورد فیل، یا این معنی تسویه میده. هم معنی تسویه میده. خب می اومدن یه مثلا حرف ربط رو میگفت، بعد می اومد راجع به هر حرف ربطی کلی راجع به معانی اون و تأثیر اون در جمله میگفت، در صورتی که اون بحث ها راجع به معانی باید بیاد بره توی علم معانی در کنار علم بیان.
بله.
علم معانی. یا مثلا می آمدن اضافه تشبیهی، اضافه استعاری، اینها رو در دستور مطرح می کردن، اینا مال علم بیان هست. این تفکیک ها یواش یواش با نوشتن مقاله، نقده ها، این حرکت رو به جلو رفت و مخصوصا پدید اومدن جوانهایی که هم ادبیات سنتی دستور سنتی رو میدونن و همین که تحصیلات جدیده دارن زبانشناسی رو میدونن، در خارج تحصیل کردن و رسید به دهه 40. دهه 40 وزارت فرهنگ تصمیم گرفت که کتابهایی تألیف بشه که در تمام ایران یکسان باشه. به خاطر همین در دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری یه طرح نوعی داد.
بله.
اون طرح این بود که مثل زبانهای اروپایی دستور زبان فارسی هم از واحد زبان شروع بشه، نه از کلمه که جزئی ترین نوع در زبانه، از واحد شروع بشه که واحد دستور زبان هم چیه؟ جمله است. و از وجه تمایز دستور سنتی با دستور جدید شد جمله. کتاب دستور زبان فارسی مرحوم دکتر خانلری که با همکاری دکتر علی اشرف صادقی و استاد فتح‌الله مشتبایی نوشته شد و تبدیل شد به کتابی که در سراسر ایران تدریس می‌کردند، در واقع دستور رو با نگاه جدید با جمله شروع می‌کرد، انواع جمله و بعد وارد کلمات می‌شد و در واقع اون دستور چون در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و مباحث نو هم داشت، تبدیل شد به ملاک و معیار دستور زبان فارسی و خیلی هم آموزشش آسان‌تر شد. سعی کردن که خیلی چیزها رو کم بکنن.
بله.
و بعدن آقای دکتر خانلری این دستور زبانی که برای دوره راهنمایی و دوره دبیرستان نوشتن، اینها رو یک جا تحت عنوان دستور زبان فارسی منتشر کردن. در کنار این دو تن از مؤلفان بسیار دانشمند لغتنامه ده خدا که در دهه 40 هر دو جوان بودند، اونا هم شروع کردن به تألیف کتاب دستور. من این رو هم عرض بکنم، کسی که فرهنگ نویسی میکنه باید رو دستور زبان فارسی مسلط باشه، فوق‌العاده باید تسلط داشته باشه به تمام مباحث دستور.
بله.
بخاطر همینم اگه دقت بکنید بخش عمده از دستور نویسی در ایران رو مؤلفان لغتنامه ده خدا پیش بردن. از دکتر معین پروین گنابادی بگیرید، بیاید تا آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری، چون باید دستور رو بدونستن و با متون سر کار داشتن. آقای دکتر احمدی گیوی و دکتر حسن انوری کتابی رو تألیف کردن با عنوان دستور زبان فارسی. این کتاب بعدها در دبیرستان ها تدریس می شد و در واقع متر و ملاکش هم همون متر و ملاک دستور دکتر خانلری بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم آقای دکتر، خیلی کامل توضیحات رو دادید. امیدوارم که دانش آموزان و دانشجویان کشور عزیزمون ایران شنونده این برنامه باشند، چرا که این گونه مطالب بسیار کاربردی هست. اطلاعاتی که شما ارائه میکنید و اونها میتونن با دانش بیشتر، با آگاهی بیشتر به سراغ کتاب ها برن و کتاب ها رو تهیه کنن و مطالعه کنن. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات. گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای دکتر گنابادی و مطالب بیشتری رو درباره دستور زبان فارسی و کتاب‌هایی که در این حوزه تألیف شده رو باهاشون آشنا میشیم. خب آقای دکتر گنابادی، شما اشاره کردید به اینکه از همون ابتدا دستور زبان فارسی وام میگرفته از صرف و نحو عربی، بعد در دوره معاصر وامگیری داشته از دستور زبان انگلیسی و فرانسوی. کتاب هایی که در حال حاضر در دست دانش آموزان و دانشجویان ما هست چه تفاوت هایی داره؟ خیلی الان فرق کرده مثلا با کتابی که آقای دکتر ناطر خانلری اون رو تألیف کرده، خیلی فرق داره آقای دکتر اینها؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید، عرضم همین بود که کتاب دکتر خانلری در واقع کتاب آموزشی بود.
بله.
با جمله شروع می شد، انواع جمله، و بعد می آمد می گفت این جمله اجزایی داره که تشکیل دهنده زبان هستند، انواع کلمه در زبان فارسی، فعل، اسم، ضمیر، صفت، قید، شبه جمله و حرف هستش. بعد هر کدوم از اینا رو تعریف میکردن، انواعشون رو گفتن. وقتی دانش آموز اینو یاد میگرفت، یعنی صرف و نحو یاد میگرفت، بعدش وارد نقش میشد. نقش کلمات، فاعل، مفعول، نه اصطلاحات هم یاد گرفته و قشنگ پیش میرفت. این رو در دبیرستانها در کنار درس فارسی، درس دستورم بود، کتاب مستقلی نبود. شما متن مثلا درس یک رو میخوندید، بعد انواع جمله بود توی همون درس یک، به این شکل بود میرفت جلو.
آقای دکتر، شما یه جا اشاره کردید به اینکه دستور زبان فارسی با معانی و بیان یک تفاوتی داره، یعنی اینکه باید جدا از هم تدریس بشه.
بله.
وقتی که دانش آموز کتاب درسی رو میخونه، اگر اینها پشت هم بیاد، آیا دچار یک گیج شدن دانش آموز نمیشه این؟
ببینید، بستگی داره که این چجوری در اومده باشه. در دستور سنتی یه جایی واسهش میذاشتن.
بله.
اونتا اونا وارد نمی شدن که مثلا همونجا برن وارد علم تشبیه بشن. اینا یک اضافه تشبیه رو، بله، کوتاهی رو میکردن. مباحثی که مربوط به اون بود، مباحثی که جدا کردن از دستور خیلی زیاد نبود، ولی چیزهایی بود که سعی بکرد دستور رو راحت تر بکنه. اینه تو دبیرستان میگم، به خاطر اینکه معلم تسلط داشت و خودش هم یاد گرفت، و دانش آموز از تو دوره راهنمایی یک دوره این دستور سبکی رو میخوند در دبیرستان، همون شیوه، همون تألیف رو گسترده تر میخوند، راحت تر یاد میگرفت. و این مباحث دستوری سالها تو ایران تدریس شد، تا اینکه زبانشناسان محترم و دانشمندی نظیر مرحوم علی محمد حق‌شناس و استاد باطنی تألیفاتی در این زمینه داشتن، نظریاتی داشتن، نظریات کاملا درست بود از لحاظ زبانشناسی و دستورهای زبانشناسی، یکی یکی شروع شد به تألیف و بعد در آموزش دستور زبان در دنیا در زبان فرانسه انگلیسی. اینها یک الگوهایی دارن که مثلا میان چند جمله رو تعیین میکنن، میگن این جمله باید چند تا ساختار بیشتر نداریم، یا ساختار یک جمله دو جزئیه یا سه جزئیه یا چهار جزئیه یا یه جزئی، مثلا حالا دو جزئی اگر باشه این چیزها رو داره، اون ساختاری که میدن خیلی راحت میکنه کار رو. بعد به خاطر همین چند تا نظریه است در دستور زبان وارد زبان فارسی کردن، تطبیق دادن، کوشش های بسیار استاد باطنی، دکتر حق‌شناس و به ویژه آقای دکتر مشکات الدینی در دانشگاه مشهد که کتابی تألیف کردن به عنوان دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری. اینا باعث شد که نظریات جدید زبانشناسی که سعی میکنه آموزش زبان، آموزش دستور زبان رو ساده بکنه، وارد زبان فارسی بشه. کارهای آقای دکتر باطنی مثل نگاهی به فعل اینها دستور جلوتر بود، تا اینکه در دانشگاه ها هنوز دستور سنتی تدریس میشد، نه که سنتی سنتی، یعنی در ادبیات فارسی بیشتر همون دستور دکتر خانلری، دکتر احمدی گیوی و همبری بود. بعد جلد دومی داشتن مرحوم دکتر احمدی گیوی و دکتر همبری به نام دستور زبان دو که در واقع دستور تاریخی بود. دستور تاریخی میاد به ما میگه که مثلا یک فعلی که امروز ما به کار ببریم، میگیم باران گرفت. باران گرفت یعنی چی؟ یعنی باران شروع شد.
بله.
این گرفتن در قدیم در از زبان اوستایی و پهلوی وارد زبان فارسی شده. گرفتن همیشه قبلش مصدر یا اسم مصدر می اومده، معنی شروع کردن میداده. تو شعر فارسی داریم دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت، یعنی شروع کرد به پرسیدن. این فعل آغازی چون معنی شروع کرد بده اسمش فعل آغازی. یه ایستادم داشتیم، میگه یوسف در ته چاه، تگ چاه به گریستن ایستاد، یعنی شروع کرد به گریستن. ایستادم به معنی شروع کرد بده. یا تو کلو دمنه مثلا داریم که صیاد در پی اینان به دویدن ایستاد، یعنی شروع کرد به دویدن. دستور تاریخی میگه که همچین مباحث رو میگه، فعل ایستاد هست، شروع کرد هست، گرفتن هست به معنی شروع کردن. اینها از فلان تاریخ تا فلان زمان تا قرن ششم هفتم تو زبان به کار میرفته، حالا به کار نمیره، جایگزینش اینه. یا مثلا چون نیشابور مرکز علمی ایران بوده، اینها ماضی نقلی رو نیشابوری ها با از تلفظ میکردن، نمی گفتم رفت، نمی گفتند رفته ام، می گفتن رفت هستم، شنیدستم، شنیدستم که هر کوکب جهانیست. این اسمشو می زشن فعل نیشابوری. این مباحث رو تو دستور تاریخی تدریس می کردن. بعد آقای دکتر وحیدیان کامیار و با همکاری آقای دکتر غلامرضا عمرانی کتاب دستور زبان فارسی رو برای دانشگاه ها که دستور بر مبنای زبانشناسی تألیف کردن و این تألیفات در واقع پایه کتاب های دستور در دبیرستان شد. حالا این که آیا در دبیرستان دانش آموز چقدر دستور یاد میگیره، چقدر باید سر کار داره، این رو باید علتش رو دبیران محترم و کارکشته دبیرستانی برای ما توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، بهتر شده یا بدتر شده.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون آقای دکتر گنابادی. امیدوارم که عزیزانی که علاقه‌مند هستند به حوزه شعر و ادب فارسی با مطالعه دقیق دستور زبان فارسی بتونن درک و فهم بیشتری از نظم و نثر گرانقدر حوزه ادبیات داشته باشن. از شما هم ممنونیم که در دو برنامه به این موضوع بسیار مهم پرداختید. از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که حوصله کردن و شنونده کیمیای کلمات بودن. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گناوادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدم چلچله ها. سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو، تا که ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می گذارم.